بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث بعدی که مرحوم صاحب کفایه در اینجا مطرح میکنند در مورد عبادیت و قربیت طهارات ثلاثه و شبه هایی که در این بحث وجود داره، دو سه اشکالی که در اینجا هست و بررسی پاسخ اونها. عرض شود که طهارات ثلاث که همون وضو و غسل و تیممه، عرض شود که به عنوان مقدمه عبادات به شمار میاد، یعنی در عبادت و عبادات باید طهارت از خبث و حدث داشت. خب طهارت از خبثش روشنه، طهارت از حدثش یعنی در واقع باید یا وضو داشت یا غسل یا تیمم، بر حسب حالا اون مواردی که وجود داره. این بهش میگن طهارت از حدث، و محقق طهارت از حدث هم اونی که اون را ایجاد میکنه و تحصیل میکنه وضو، غسل و تیممه، و اینها به عنوان مقدمه عبادات به شمار میاد. وضو، غسل و تیمم به عنوان مقدمه عبادات به شمار میاد. مشکلی که در اینجا وجود داره و اون منشأ یک سلسله مباحثی ریز و دقیقی در اینجا شده این است که در مقدمیت طهارات ثلاث دو سه اشکال وجود داره که مرحوم صاحب کفایه به دو اشکال از اون اشکال ها اشاره کردن و یک اشکال دیگری هم در کلمات شیخی که مرحوم صاحب کفایه بهش اشاره نکردن. اشکالاتی که در این طهارات ثلاث و مقدمیتشون هست، حالا اون دوتایی که صاحب کفایه فرمودن اون رو عرض میکنیم و وارد بررسیش بشیم ببینیم به کجا میرسه. اشکال اولی که در اینجا وجود دارد ترتب ثوابه. گفته میشه که بنابر اونچه که ما در بحث قبل مطرح کردیم، در مقدمه ثوابی مترتب نمیشود، مقدمه ثواب مستقلی نداره، و در حالی که تقریبا این امر اجماعیه که در طهارات ثلاث ثواب وجود داره، در طهارات ثلاث ثواب وجود داره. خب این ثواب با چه ملاکی اینجا میشود قائل شد و وجود داره؟ و اشکال دومی هم که در کفایه مطرح شده است این است که مقدمه و واجب غیری و مقدمات که همون واجبات غیریه باشن، اینها امور توسلی هستند، امور توسلی هستند، در حالی که و قربی نیستن، قصد قربت شرطشون نیست. مقدمه برای اینه که ما را به ذل مقدمه برسونه. ذل مقدمه گاهی واجب عبادیه، گاهی تعبدیه، گاهی توسلیه، ولی مقدمات گفته میشه که نه، مقدمات واجبات مقدمات و واجبات غیریه توسلی هن و معنا نداره که اونها قربی باشن، در حالی که باز ظاهر فقها و بلکه اجماع این است که طهارات ثلاث عبادی هستند و قصد قربت در اونها شرطه و باید وضو و غسل و تیمم را با قصد قربت آورد. خب این قصد قربت از کجا پیدا شده؟ این دوتا اشکالی است که مرحوم صاحب کفایه بفرمان که بفرمان هناکه مثلا وهمون و دفعون، در وهمون بفرمان که این دو اشکال هست. اولا اشکال این است که ثواب بر مقدمه مترتب نمی شود طبق اون قاعده کلی، حالا حداقل رو مبانی کسانی که قائلن که ثواب مترتب نمی شود، در حالی که اجماعیه که بر این طهارات ثلاث ثواب مترتب میشه. این اولا. ثانیا طبق قواعد کلی واجبات غیریه و مقدمات توسلی هستند و متقوم به قصد قربت نیستند، در حالی که طهارات ثلاث باز اجماعیه که متقوم به قصد قربته، یعنی وضوع و غسل و تیمم را باید با قصد قربت آورد، بدون قصد قربت اعتباری نداره، ارزشی نداره. اینم پس خلاف اون میشه. در حقیقت ما دو تا ضابطه در واجبات غیریه و مقدمات داریم که هر دو اونها در اینجا آسیب دیده. یک ضابطه این است که واجبات غیریه ثواب برش مترتب نمیشه، با حال این که اینجا گفته شده که ثواب برش مترتب میشه و اجماعیه که ثواب مترتب میشه، و یکی هم ثواب مترتب میشه حتی اگر حالا به ذل مقدمه هم نرسد و ثواب مترتب میشه. و یک شاخص دیگر در واجبات غیریه داریم که واجبات غیریه و مقدمات توسلی هستند، در حالی که اینجا باز میگن قربی و تعبدی هستند. این هم اجماعیه. خب این دو اشکاله. نسبت به اشکال اول، این حضرت استاد آقای وحید فرمان که این مطالبی که صاحب کفایه اینجا گفته چیز جدیدی ورای اون چه که در کلمات مرحوم شیخ هست و چی نیست، ولذا مطالب رو از زبان شیخ نقل میکنن، تغییراتشون آمده. خب حالا ما به عنوان صاحب کفایه داریم نقل میکنیم، ولی ایشون میفرمان در متاره الانظار اینطوره، سابق متاره هم را من دیده بودم، الان ندیدم، ولی نقل ایشون نقل درستیه. متاره الانظار تغییرات مرحوم شیخه و اینا در اون تغییرات مرحوم شیخ آمده. خب در خصوص اشکال اول پاسخهایی داده شده. اول اون اشکال اول رو بحث میکنیم که واجبات غیریه ثواب برش مترتب نیست، در حالی که در طهارات ثلاث ثواب مترتبه. اینو چجوری توجیه میکنیم؟ این سوال اول. در حل این اشکال اول و پاسخ به سوال اول، بزرگان وجوهی را ذکر کردن که وجه اول که در کلمات مرحوم شیخ هم هست و مرحوم آخوند هم این وجه را ذکر میکنن، این است که این طهارات ثلاث، این طهارات ثلاث علاوه بر این که دو حیث دارن، اینو ما سابق جایی عرض میکردیم، این وضو و غسل و تیمم دارای دو حیثن، یک حیث غیری دارن که اینا مقدمه نماز و طواف و حج و امثال اینها هستن، یک حیث نفسی هم دارن اینها و اون استحباب نفسی اینهاست. وضو و غسل و تیمم سلام علیکم دارای استحباب نفسی هستن و ثوابی که ما اینجا میگیم بر اینها مترتب میشه از حیث این استحباب نفسیشون هست. وضو و غسل و تیمم اینها، این طهارات ثلاث مخصوصا وضو و غسل و به طور اخص غسل که در اون تقریبا اختلافی نیست، غسل همه میگن خودش استحباب نفسی داره و این استحباب نفسی اینها موجب ترتب ثواب میشه. پس اگر دیدید که اتفاق فقها بر این است که بر طهارات ثلاث ثواب مترتب میشود، این ثواب از حیث غیریت اینها نیست، این ثواب از حیث اون استحباب نفسی اینها. اینا با قطع نظر از اینکه نماز کسی بخواد بخواند یا نخواند، طواف انجام بدهد یا ندهد، خود این عمل غسل استحباب داره. این استحباب نفسی معناش اینه که مستقلن مورد امر شارع قرار گرفته، خداوند اون را امر کرده، مأمور به شارعه و شکی نیست که مستحبات نفسیه و تکالیف نفسیه میتوانند موجب ثواب بشن، همیشه قصد امرشون کرد و هم ثواب برش مترتب میشه، موجب ترتب ثواب میشه. این فرمایشی است که در کلام مرحوم شیخ آمده و مرحوم آخوند همین را پذیرفتن. بفرمان که این امر نفسی اینها موجب ترتب ثواب میشه، این امر نفسی موجب ترتب ثواب میشه. این پاسخی که داده شده برای حل اون اشکال و رفع اون معضل، خود این مواجهه با یک سلسله مشکلاتیه، با یک سلسله مشکلاتی مواجهه. آکه این مشکلات رو حالا دقت بکنید، تا اینجا حرف درستی است که گاهی خود حداقل بعضی از این طهارات ثلاث یه استحباب نفسی دارن و حتی اگر نمازی واجب نباشه قبل از وقت، طوافی نیست، نمازی نیست، ولی به صورت مستقل خود اینها استحباب نفسی دارن. این فل جمله این مسئله درسته که اوامر نفسیه مستقله به اینها با قطع نظر از اینکه مقدمه واجب بشون تعلق گرفته. خب این حل مشکل به این بود که ما همین عوامل نفسیه را مبنای ثواب قرار میدیم، منتها این محله یک مناقشاتیه. اشکال معلوم شد، این پاسخ محل مناقشاتیه. یک مناقشه این است که فعلا ما داریم اینا را گزارش میکنیم، بحثایی که شده. یک مناقشه این است که همه این تکالی، این طهارات ثلاث وجوب نفسی ندارند. همونطور که اشاره کردم در غسل تقریبا اتفاقی است که غسل از جنابت و اون حدث اکبر، غسل از اونها ذاتاً مستحبه، ولی اون که هیچ تکلیفی به نمازی چیزی نداشته باشه، غسل استحباب نفسی داره به اتفاق فقها، ادلهش بود. در وضو کون علی الطهاره همه قبول دارن که مستحب نفسیه، البته در اینکه خود این افعال وضو مستقل مستحب نفسی باشه این محل اختلافه، ولی حالا حداقلش اینه که کون علی الطهاره که وضو موجد اون هست، این همه قبول دارن مستحبه، گرچه خود اون افعال محل بحثه، ولی در غسل اصلا خود اون افعال دلیل داره که مستحب نفسیه، با قطع نظر از اینکه تکلیفی بر عهده شخص باشه و حدث تکلیف به نماز یا طواف داشته باشه یا نداشته باشه. پس در غسل مسلمه، در وضو هم کون علی الطهاره مستحب نفسیه، اینم همه قبول دارن. اما در تیمم نه، غالبا میگن تیمم در برای فاقد ما تیمم وجوب غیری داره برای تکالیف، یا گاهی استحباب غیری داره برای تکالیف مستحب، ولی تکلیف مستقل نفسی به تیمم مشهور اینه که تعلق نگرفته. بنابراین این اولی اشکال میشه که این پاسخ شما در دو نوع از این انواع طهارات ثلاث تمومه، چون وضو و غسل اینا استحباب نفسی دارن و میشه بگیم ثواب از حیث اون استحباب نفسیشون هست، اما در تیمم مطلب نیست، تیمم استحباب نفسی نداره. این یک اشکال به این جوابی که داده شد. خب پاسخ به این اشکال مبنایی دیگه، خب مشهور البته میگن که تیمم استحباب نفسی نداره، اما یک کسانی هم از صحابه وحید میفرمان که نه، تیمم استحباب نفسی داره. خب این الان مبناست دیگه. حالا ما تازه رو این غیر از اون سابقی کار کردیم، کار جدیدی نشده که نظر نهایی بتونم اینجا عرض بکنم، ولی بعید نیست استحباب نفسی تیمم، بعید نیست برای فاقد وضو، فاقد ما استحباب نفسی تیمم بعید نیست، ولی از ممکنه این را اینجوری جواب داد. البته این نظر نهایی نیست، اقرب احتمالات اینه که استحباب نفسی داره. به هر حال این یک اشکاله به این پاسخه که جوابش مبناییه. اگر کسی بگه که تیمم مثل وضوع و غسل یک استحباب نفسی داره، دیگه مسئله حله، این اشکال جد. کسی نپذیره، طبعا این اشکال بر عهده‌اش باقی میمونه. این یک اشکاله به این جوابه که حالا مبناییست دیگه. اشکال دومی که به این جواب هست یه نکته دقیق دیگریست که من مقدمتاً برای اینکه اون عرض بکنم اشاره به بحثی میکنیم به نام اندکاک دوتا تکلیف و ادغام دو تکلیف. و ببینید، گاهی هست که در یک مورد انسان مکلف به یه چیزی است به دو تا تکلیف وجوبی، ولی با دو عنوان، هر دو در یه جا جمع شدن. مثلا کسی نذر کرده که نماز بخونه، اگر بگیم نذر به واجب چی هست، یا روزه بگیره، یا مثلا چیز دیگری یعنی یک عمل تکلیف الزامی با چند عنوان واجب در اونجا جمع شده، چند عنوان واجب و تکلیف وجوبی در یه جا جمع شده. اینو میگن اینا در هم ادغام میشه و یک وجوب مؤکد میشه، چون دو تا وجوب سه تا وجوب که یه جا جمع شد، در واقع اون تکلیف وجوبی او مؤکد میشه. باید عرض شود که باید این کار علمی رو انجام بده، هم به لحاظ این که مورد ابتلای خودشه، هم به لحاظ این که باید به دیگران هم کمک بده. به چند عنوان یک کاری رو بر او واجبه. میگن این وجوب ها در هم مندک میشه و یک وجوب ازش میاد بیرون. در طرف تحریم هم همینطوره، گاهی که یک عمل از چند حیث حرامه، یک عمل داره انجام میده، هم مثلا غیبت، هم ایذاء، هم نمیدونم چیه و امثال این هاست، خب اهانت و امثال این هاست، که یک عمل چند عنوان حرام در اونجا جمع شده، این موجب تأکد حرمت میشه. این یه نوع اندکاک تکالیفه که میگن ادغام و اندکاک تکالیف وجوبی یا تحریمی در یک امر که موجب پیدایش یک حرمت یا وجوب مؤکد میشه. اما گاهی است که عناوینی که در یک جا جمع شدن از قبیل عناوین از یک نوع نیستن، بلکه از عناوین در دارای دو درجه، یعنی یک عنوان مستحب و یک عنوان مثلا واجب در یک جا جمع میشه. عرصبت که وقتی که داره پدرش گفته که این کار رو برای من انجام بده، اگر پدر هم نمی گفت، بنابراین که بگیم اطاعتش واجبه، اگر نمی گفت این کار مستحب بود، برای اینکه این کمک مثلا به یه مؤمنیست. ولی حالا که پدر گفته این شد واجبه، که این کمکی که داره به پدرش میکنه، این کمک اگر پدر نبود یا پدر هم هست ولی امری نکرده، این کمک چی بود؟ مستحب بود، برای اینکه کمک به هر مؤمنی مستحبه، کمک به والدین هم مستحبه. ولی حالا که امر کرده، یا اینکه نه امرم نه چه کرده، اگر او این کار رو انجام نده او اذیت میشه، اینجا شد واجب. این کمک هم مصداق اون عنوان مطلق مستحبه که کمک به یه مؤمنیست، و هم مصداق اون کمک واجبه، مصداق یک تکلیف وجوبی. این نوع دوم اجتماع چند حکم در یک موضوع. اون نوع اول اجتماع دو تا حکم مسانخ بود، وجوب یا حرمت، اینا در هم ادغام میشه، یک حکم مؤکد میاد بیرون. نوع دوم اجتماع دو عنوانی است در دو رتبه، مسانخ کلی هست ولی رتبهش یکی وجوبه یکی استحبابه، یا اون طرف یکی حرمته یکی کراهته. این نوع دومه. حالا یه نوع سومی هم داره که دو حکم غیر مسانخ باشه، که اون میره اجتماع امر و نه، اون کارش نداریم. سه نوع اجتماع عناوین ما داریم. یه وقتی عناوین از نوع واحد در یه جا جمع میشن، یعنی دو عنوان استحبابی، دو عنوان وجوبی، دو عنوان تحریمی، دو عنوان کراهی. این نوع اوله که دو نوع، دو عنوان از یک نوع در تکلیفی جمع میشن. اینجا حکمش اجتماع این عناوین موجب اندکاک و ادغام اینها و پیدایش یک حکم مؤکد میشه. چون میگن اجتماع اینها اجتماع مثلینه و مثلا شاید جایز نباشه، بلذا اینا در هم ادغام میشه، یه حکم مؤکد میاد بیرون. نوع دوم که در بحث ما مصداق همون هست اینه که نه، دو حکم از یک جنس مشترک، یعنی دو حکم، یکی وجوبی که استحباب یا یکی حرمتی که کراهت جمع میشه، دو حکمی که در دو مرتبه هستن جمع میشه. این نوع دومه. نوع سوم اینه که دو حکمی که مقابل هم هستن از دو جنسه، یعنی یکی رجحانه یکی مرجوحیته. این قسم سوم میره بحث نداریم، میره تو بحث اجتماع امر و نهی. قسم اول هم بحثی نیست که دو تا حکم یه نوع واحد موجب اندکاک و پیدایش یه حکم میشه. این قسم اول و سوم الان کار نداریم. قسم دوم چیه؟ قسم دوم اینه که دو حکمی که در یک سنخن ولی در دو رتبه‌اند، یکی استحباب یکی وجوبه، یا یکی حرمت یکی کراهته. در اینجا معمولا فقها میگن که این دو تا حکم اندکاک پیدا میکنه، ولی اندکاک و ادغام اینها دیگه از قبیل و نوع اول نیست، بلکه در اینجا اندکاک به گونه ایست که اون مرتبه ضعیفه هضم میشه در اون مرتبه شدیده. یعنی استحباب دیگه نیست، به عنوان استحباب نیست، استحباب دیگه میپره، استحباب منحل میشه در اون مرتبه شدیده. صد که آمد 90 هم پیش ماست. اینجا که وجوب آمد، این کمکی که الان داره به پدرش میکنه دیگه نمیشه بگیم مستحبه. این کمکی که داره به پدر میکنه به خاطر امر پدر، یا حالا اونایی که میگن امرش هم اطاعتش واجب نیست میگن ایذایش حرامه، اینجایی که پدر اذیت میشه اگر این کمک رو نکنه، اینجا واجب کمک بکنه. و اینجا دیگه نمیشه بگیم مستحبه از باب این که کمک به هر مؤمنی مستحبه. اون استحباب باقی نمیمونه. البته اون استحباب هضم در این شده. خب یک عرشبت که تأکدی ما اینجا داریم، ولی دیگه وجوب عنوان استحباب اینجا باقی نیست. پس در اونجایی که دو قسم از یک نوع بود، خب وجوب هست، منتها وجوب شد دوتاش، اینجا موجب تأکد وجوب شد. اما وقتی که یکی استحبابه یکی وجوبه، استحبابی دیگه در اینجا در کار نیست. نه، وجوبه. اون استحباب موجب میشه که یه درجه این مقدار قوی تری باشه، یه نوع تأکد شاید اینجا باشه، شاید باشه، ولی حالا نه از اون قبیل اون تأکدی که اینجا میگیم. حالا اون نکته مهم در اینجا اینه که استحباب به حد استحباب پرید، تمام شد. توجه کردید؟ این اندکاک مرتبه ضعیفه در مرتبه کبیره است، بزرگتره. حالا ما اگه بخوایم مثال فلسفی در اینجا بزنیم، مثال فلسفیش اینه، میگه فلسفه میگه ما مثلا نبات داریم و حیوان و انسان. اگر یه موجودی حالا حرکت کرد از نباتیت، مثلا نطفه، نباتیت حرکت کرد آمد شد حیوان، حیوان شد انسان، وقتی که این درجه بالاتر آمد، اون نباتیت در این محفوظه، یعنی اون ویژگی اون نباتیت یا حیوانیت هم در انسان هست، ولی عنوان اون به حده دیگه اینجا باقی نیست، دیگه این انسانه، نمیشه بگیم گیاه یا حیوانه، اون دیگه تمام شد، این در این مندک شد. مرتبه های مادون در مرتبه اعلا مزمحل و منحل میشه، دیگه چیزی از اون باقی نمیمونه. این قاعده ایست که حالا یه نظیر فلسفی داره و در بحث فقهیش هم همینطور که عرض کردیم در احکام به همین شکلی که آمده. حالا من این بحث کلی رو به عنوان مقدمه عرض کردم که اجتماع دو حکم به یکی از این سه قسم میشه، دو حکم از یک نوع از انواع این احکام خمسه، این یک اجتماع دو نوع، دو عنوان از دو نوع مسانخ، یعنی استحباب و وجوب یا حرمت و کراهت. سوم هم اجتماع دو عنوان از عناوین مقابل هم و مزاد هم، که حالا حرمت و وجوب، وجوب و عرصبت که کراهت و امثال اینها دیگه، که اونم چند قسم میشه، که مورد ما همون قسم دوم بود. و در قسم دوم هم یک نوع اندکاک هست به گونه ای که دیگه اون عنوان استحبابی دیگه در این هضم میشه و دیگه ازش خبری نیست. نه اجتماعی مثل این صدق نمی کنه، ولی چون اون مرتبه شدیده که اومد دیگه اجتماعی مثل این هم، حالا اجتماعی حکمه اینه غیر متماثله، اونم حالا بی اشکال نیست، حالا مثل این میشه بگیم، مثل این نیست آخر استبانه، منتها قاعدش اینه که چون این مرتبه شدیدتره با آمدن مرتبه شدیده، این قاعده فلسفیه دیگه، اون مرتبه ضعیفه دیگه نمیشه به حده باقی باشه، تو یک امر و یک عمل نمیشه هم اون باشه هم این باشه، اون باید بگیم منزمهل تو این دومی شده. اون ثوابش رو نتیجهش رو داره افزایش میده، ولو حد استحباب دیگه اینجا باقی نیست. استحباب که میگید یعنی عمل میشه ترکش کرد، اینو دیگه نمیشه اینجا آورد، این دیگه نمیشه آورد. نه نه نه، اگر اون مرتبه شدید رفت این باز سر جاش محفوظه، ولی ولذا این که میگیم هضم شده معناش این نیست که کل این ملاک پرید، این مرزش اینه، این ملاک این و خطاب این به طور کلی نمیشه بگید پرید، منتها هضمتون شده به گونه ای که اگر اون بالایی بره باز این سر جاش محفوظه. الان پدر ناراحت میشد از این که این کمک بش نشه، اینجا واجب بود، اما حالا این الان عوض شد دیگه، اونجور ناراحت نمیشه، اختیار رو داد به خودش، ولی بالاخره این کمکشه، میگه مستحبه دیگه، کمک پدر یا کمک به عنوان هر مؤمنی مستحبه، از اون عنوان به حد مزمحل میشه تا این رفت برمیگرده، این مکانیزمش اینطوریست دیگه. خب این بحث کلی بود که در اجتماع این احکام و عناوین مطرح. البته اینجا حالا حرفای مهمی در اینجا وجود داره، در اجتماع امر و نهی که برسیم خیلی حرف اینجا وجود داره، عرض شود که بعضی همینی که شما میگی، بعضی میگن نه اصلا هیچی ادغام نمیشه، هر دوتا به حد باقیه، اون تا حالا این حرف رو ما قبول نداریم، باید بعد بهش برسیم و بحث بکنیم دیگه. این مبنای مشهور و چی اینه، این مقدمه بود. حالا برگردیم به بحث خودمون. اشکال دوم عرض شود که اشکال دومی که به اون پاسخ این در بحث داده میشه اینه، چون اشکال این بود که ثواب مترتب نمیشه بر مقدمه، چطور در عبادات طهارات ثلاث میگه ثواب مترتب میشه، جواب داده شد که این ثواب به خاطر اون امر نفسی وضوع و غسل و احیانا تیممه، چون امر نفسی داره به خاطر اون ثواب داده میشه، نه به خاطر اون امر غیری. اون وقت اینجا جواب داده شده به این که نه این نمیشه، برای اینکه این طهارات ثلاث اگر در هنگامی باشه که امر غیری ندارید شما، یعنی قبل از وقت تکلیف به نمازی چیزی نیست، خب اون ابی نداره، این به عنوان یک عمل نفسی مستحب به نفسی میاره و ثواب هم به مستحب به نفسی هم میشه داد، این ما قبول داریم، ولی این محل بحث نیست. محل بحث اونجاییست که وقت رسیده و مکلف مأمور به اون امر وجوبی شده، یعنی نماز برش واجبه، به خاطر نماز وضو هم برش واجبه یا غسل یا تیمم واجبه. خب در وقت که وضو و غسل یا تیمم به نحو الزامی واجب شد، دیگه خبری از اون وجوب نفس چه استحباب نفسی نیست. قبل از وقت که بگید محل بحث ما نیست، بله ثواب میبره به خاطر اون امر نفسی، اما بعد از وقت که محل بحث هست، اینجا شما میگید ثواب میبره به خاطر چی؟ به خاطر اون امر نفسی. ما جواب میدیم که اون امر نفسی، خدا رحمتش کنه، اون امر نفسی مندک و مزمحل در این امر غیری شد، برای اینکه امر غیری وجوبه و وجوب که مرتبه شدیده طلب هست، وقتی که آمد دیگه اون مرتبه ضعیفه در اون مزمحل و مندک و چیزی اثری از اون باقی نیست که بگیم به خاطر اون عرض شود که اون ثواب مترتب میشه. این در کلام مرحوم شیخ آمده که این اشکال داره که امر نفسی. این اشکال البته حتما به ذهنتون آمده با اون مقدماتی که گفتیم و اون جوابی که میشه از این اشکال داد. شما میگید که آها این امر نفسی پرید، خدا رحمتش کنه، دیگه نیست که بگیم ثواب رو به اون بچسبونیم. جوابی که داده میشه اینه که امر نفسی به حده از بین رفت، اما اصل این ملاک بالاخره ضمن این مرتبه شدیده وجود داره و همین کافیه برای ترتب ثواب. لازم نیست در ترتب ثواب که امر نفسی با اون عنوان ویژه خودش باقی باشه، همین که اون امر به صورت در اون نور ضعیف در این نور قوی وجود داره، ولی که الان تحت شعاع هست. وقتی که نور شدید بیاد دیگه اون نور ضعیف مزمحل در اون نور شدید میشه، ولی به هر حال این شمع هم الان هست دیگه، یه نوری داره میافشاند. ملاک اون امر نفسی، ملاک اون امر نفسی که از بین نرفت، یعنی اگر از با قلب مولا ما رابطه برقرار بکنیم، ببینیم در قلب او اون تمایل به این عمل به عنوان یک عملی که فی حد نفسه هم یه ارزشی داره، اون وجود داره، این فی حد نفسه یه ارزشی داره، ولو این که الان اومد مزمحل و مندک که در اون بالاتر شد، ولی ازمحلال مطلق و اندکاک مطلق نیست که بگیم دیگه اصلا اون حکم و ملاکش او هیچی و اثری از اون اینجا نیست، نه یه اثری از اون اینجا باقیه. و در ترتب ثواب ما بیش از این که نمیخوایم، همین که بالقوه و شعنی اینجا حکمی هست، شعنیت یک استحباب نفسی هست، همین کافیه. مرحوم شیخ اون اشکال اندکاک را آورده و دست از این جواب برشسته است، تو گفته یه اندکاک شد دیگه اون نیست پس هیچ. مرحوم آخوند، حالا این تفصیل اینا رو تا کلام آخوند نیست، ولی ظاهرش اینه که مرحوم آخوند اون اشکال رو قبول نداره، میگه ما درسته که این اندکاک پیدا میشه و امر رو نمیگیم به حدهی به عنوان یک امر نفسی باقیه، ولی ملاکش باقیه، بالقوه اونم الان وجود داره، شأنیت اون موجوده و در ترتب ثواب همین کافیه، همین کافیه، لازم نیست که حالا امر بالقوه ای که مندک نشده باشه، ولی زور ثواب از اون حیثه. ما هم فکر میکنیم حرف این اشکال با این رفع میشه، ولی زور این دوتا اشکالی که تا به حال اومد شاید قابل جواب باشه. یک اشکال این بود که آقا اون در وضوع غسل درسته، تیمم نیست، بعید نیست که تیمم هم بگیم استحباب نفسی داره. اشکال دوم این بود که آقا این استحباب نفسی قبل از وقت هست که اونجا محل بحث ما نیست، اما بعد ورود وقت نماز یا تکلیف به طواف دیگه امر تمام میشه، دیگه نیست چون منحل شد. اینم جواب میدیم که انحلال را قبول داریم، ولی انحلال کامل نیست که بگیم ملاکش هم دیگه نیست و هیچی، نه همون امر شعنی و ملاکی که اینجا و ملاکی که وجود داره همون برای ترتب و ثواب کافیه. این دوتا اشکال بود که هر دوش قابل جواب بود. یه اشکال سومی هم هست که ان شاء الله دیگه فردا. صلی الله علیه.